أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فرع سومی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردند، بیان مرحوم صاحب عربه است که اگر نظر الاحجاج، حالا یا مطلقا یا مقیدا به شرط که اون شرط حاصل شده، اما از اولی که نظر کرده از همون ابتدا تمکن نداشته برای این کار و این عدم تمکن ادامه پیدا کرده تا وقتی که شخص فوت شده، نظر کرد من احجاج کنم زید را، بعدم اون وقت که نظر میکرد که تمکن نداشت، 40 سال بعدش هم که زنده بوده بازم تمکن هیچ وقت پیدا نکرده و بعد مرد. خب اینجا مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند با اینکه تمکن نداشته اما یقضا حکم می‌کنن به وجوب قضا و اینکه هزینه قضا باید از اصل مال برداشته بشه. این نظر مبارک مرحوم صاحب عربه بود. مرحوم آقای خویی در اینجا عنوان می‌فرمایند که این نظر چیزی که در ذهن مبارک صاحب عربه هست این است که نظر مالیه، یعنی وقتی میگه من نظر میکنم احجاج کنم زید را، در واقع مبلغی رو میخواد نظر بکنه در ذمه بگیره که این دین بشه، صورتی داشته باشه که بعد از مرگشم این ورثه ملزم باشن از طرفش انجام بدن. این در نظر عمل قابل تصویر نیست. چرا؟ برای اینکه مثلا نظر عمل مثال واضحش مثل نظر حجه، من نظر کردم اگر مریضم خوب بشه یه حجی انجام بدم، خودم حج برم، اون وقت که نظر کردم تمکن نداشتم، بعدشم تمکن پیدا نکردم تا وقت مرگ. خب در اینجا نظر فعله و این نظر فعل قدرت درش اخذ شده و شرط شده، اما در نظر احجاج چون پول باید بده به زید که بره، این رو مرحوم صاحب عربه امر مالی مثل خمس گرفته، مثل زکات گرفته که این مالی رو نظر کرده در ذمه خودش. اگر مال رو در ذمه خودش نظر کرد، خب این ذمهش مشغول میشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که این صورتی که مورد نظر مرحوم صاحب عربه است چیزی است که ما ازش تعبیر میکنیم به نظر نتیجه. نظر نتیجه با نظر فعل فرق میکنه. نظر فعل این است که من نظر میکنم این کارو انجام بدم، نظر میکنم برم زیارت، نظر میکنم پول به فقیر بدم، اقدامه، یعنی اعطا، نظر اعطا میکنه، فعل اعطا و امثال اینها. اما نظر نتیجه اون نظری است که متعلق این نظر نتیجه فعل باشه، یعنی من اعطا که میخوام بکنم به زید این 100 درهم را، این فعله. اگر نظر کردم که علیه که این 100 درهم برای زید در ذمه من باشه، اینو بهش میگن نظر نتیجه. نتیجه فعل از باب این که نتیجه فعله، چون نظر به فعل میخوره، اینجا نظر به خود فعل نمیخوره، نظر به نتیجه فعل میخوره. نظر میکنم که من بدهکار باشم به زید 100 درهم را، اینجور در ذمه من 100 درهم برای زید باشه. خب اینجا مسئله این است که اونی که آقای خویی مطرح میکنن میفرمایند که اگر به صورت نظر نتیجه باشه این قابل تصویره، منتها اشکال در خود نظر نتیجه است که درسته یا نه، دلیل داریم براش یا دلیل نداریم، که حالا بعد عرض میکنیم. منتها مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند این ظاهر این که نظر الاحجاج این نظر نتیجه نیست. نظر الاحجاج یعنی نظر میکنه اعطاء مال کنه به زید که بره مکه، این نظر فعله. خب اگر نظر فعل شد، این نظر فعل اصلا انعقادش، حالا آقای خویی انعقاد رو نمیگه، ما میگیم این نظر فعل تنجزش به این هست که قدرت پیدا بکنه. الان نظر کرد، قدرت نداره، این میمانه. هر وقت قدرت پیدا کرد، این نظر فعلیت پیدا میکنه. اگر تا آخر عمرش قدرت پیدا نکرد، این نظر فعلیت پیدا نکرد، وقتی که مرد، خب چیزی به عهدش نیست. اینجا قضا معنا نداره. قضا چی؟ چیزی به عهدش نیامده که قضا بکنه. این نظر فعلیت و تنجز پیدا نکرده هیچ وقت. چیو این بیاد قضا بکنه؟ چجور شما میفرمایید قضا؟ بعد ایشون میفرمایند بله، به نحو شرط نتیجه میشه، نظر نتیجه میشه تصویر کرد. اما در نظر نتیجه مشکلی که داریم دلیل بر نفوذ این نظر نتیجه وجود نداره. حالا ما اشکال دیگری هم در باب نظر نتیجه داریم، بعد عرض میکنیم، در حرفای خودمون میگیم. ایشون میفرمایند ما دلیل نداریم بر صحت نظر نتیجه. تو حواشی بعضی از آیون محشین عروه هم همین رو فرمودن که نظر نتیجه ممکنه، دلیل نداره. اما اینجا صورتی که مرحوم صاحب عروه ذکر میکنه نظر نتیجه نیست، چون احجاج یعنی اعطاء المال برای حج به زید، اعطاء فعله، نظر فعله، نه نظر نتیجه. این رو ایشون احتمال میدن، اما میفرمایند دلیل نداره در اینجا. بعد ایشان می‌فرمایند که ما چه بیاییم و بگیم که نظر نتیجه یا نظر فعل این که از اصل هم خارج بشه، خب این اشکال ایشون هست، چون ما حالا بعدم اشکال داریم در این مورد که ایشون به دو روایتی که دیروز عرض کردیم، یعنی صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور عمل میکنند. ایشون میفرمایند این دو روایت صحیح هست، اعراضی هم که مشهور کردن از نظر ما موضوعیت نداره، یعنی اثری نداره برای ما، ولذا در اون روایات از ثلث مال باید برداشت بشه. پس در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند اصلا این لزوم قضایی که صاحب عروه گفته وجهی نداره، لزوم قضا وجه نداره. وقتی لزوم قضا وجه نداشت، دیگه نوبت نمیرسه که مخارجش رو از اصل برداره یا از ثلث. اما به فرض حالا نتیجه هم داشته باشه، هزینش باید از ثلث برداشته بشه به مقتضای این دوتا روایت، دوتا صحیحه که مرحوم صاحب عروه چون می‌فرمایند این دوتا صحیحه رو اصحاب اعراض کردن، عمل نکردن. حالا میگیم به قول مرحوم نراقی یک نفر هم فتوا نداده حتی در مورد این روایت، یعنی یک نفر حتی در مورد این روایات بهش عمل نکرده، تا چه برسه غیر مورد. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه ایشون خب طبق معمول می‌فرمایند اینجا چون اعراض مشهور هست، اعراض اصحاب هست، ما این دو روایت عمل نمی‌کنیم، منتها می‌فرمایند از اصل برداشت بشه. برداشت از اصل هم حالا بعداً باز می‌گیم، در مسئله بعدی مطرح میشه. ما روایت مسمع رو داریم، صحیحه مسمع، که حالا اونم اشکال خیلی داره در اون روایت. در اون روایت مسمع هم برداشت این هزینه از اصل ماله، منتها نوعاً اعلام باز به روایت مسمع هم عمل نکردن. حالا میگیم علت چیه، ولذا خیلی ها که فتوا دادن از اصل برداشت بشه زدن به اجماع. مرحوم آقای خویی میگن این اجماع هم این ثابت نیست، جدا از این که حالا ایشون میفرمایند در اینجور موارد اجماع غالبا مدرکیه، اصلا اجماع ثابت نیست در اینجا که اصحاب همچین اجماعی داشته باشند. مضافاً به این که وقتی روایتی مثل روایت مسمع هست، احتمال این که مستند روایت باشه وجود داره، خب این مدرکیت قوی میشه. ولذا همونطور که ما عرض کردیم اینجا از باب مقتضای قاعده است و بعدم خواهیم گفت، ما در این حرف خودمون بیان خودمون عرض میکنیم که اساس در اینجا برای اخراج از اصل همونیست که صاحب قربه میگه، لأنهو واجب مالی، یعنی واجب مالی تصویر میکنه مثل خمس، مثل دین اشخاص، ولذا دین هم باید از اصل برداشته بشه. ولذا اصلا بحث اجماع و صحیحه مسمع و اینا مطرح نیست، اینا رو عرض میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویه. اعلام محشی در اینجا خب همین مطالبی که گفتیم اینها هم دارن متفرق. چند تا مطلب که اینجا عرضت به حضورتون که هست، یک فرمایش هست مرحوم آقای بروجردی در همین ذیل قول فرمایش مرحوم صاحب عربه، نو نظر الاحجاج به احد الوجوه ولم یتمکن منها حتی ماته ففی وجوب قضائهی و عدمهی وجهان اوجه و هما ذالک لأنهو واجب مالی، استدلال خودش رو داره. آقای بروجردی می فرماین ازا کان جعل لله علا نفسهی مالن یصرفی وجود الحج من الغیر، این درسته، یعنی همون نظر نتیجهی که در کلام آقای خوی بود. و اما ازا نظر ایجاد الحج، ایجاد الحج یعنی اعطاء مال و فرستادن شخص، علا وجه تسبید ولم یتمکن منه حال حیاته، تمکنم در حال حیات پیدا نکرد، فالاوجه عدم الوجوب. اینجا برمیاد که ایشون به شرط نتیجه نظری دارند، گوش چشمی دارند، که این که من بیام در اینجا همینجور که ایشون تصویر کردن جعل لله علا نفسهی مالن یصرف بالحج، به این صورت که به ذمه بگیره در اینجا، این فرمایش ایشون دارن. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه هم اینجا حاشیه‌ای دارن، می فرماین مالم یکن الاحجاج الذی هو متعلق النظر مقدورن، اگر مقدورش نشد بعد از نظر لا یکاد ینعقد النظر، اصلا نظر منعقد نشده، اگر تمکن نیست نظر منعقد نشده، کی یسیر و واجبا مالیان، جناب صاحب عربه کجا میره واجب مالی؟ اصلا نظر منعقد نشده به حساب عدم تمکن، ارکان انعقاد نظر محقق نشده. و ها کذا فی نظرهی اعطاء مال لزید، لم یتمکن منه، نظر کرد مالی رو به زید بده، اینم همین جوره. و ما هو منعقدون بلا احتیاج الی القدره، اونی که تمکن و قدرت نمیخواد، هو نظر المتعلق به مقدار من المال فی ذمته یکون للحج او لزید و ذالک غیر و نظر الفعل. این باز همین نظر نتیجه است که ایشون میفرمایند، ظاهرم این است که ایشون هم در نظر نتیجه اشکال نمی کنند. خب این فرمایشات رو داریم. عرضم به حضورتون که خود مرحوم آقای گلپایگانی هم در حاشیه‌شون به نحوی از صاحب عربه حمایت می کنند که ایشون میفرمایند ففرق بین ایجاب مال علی نفسه او ایجاب عمل مباشری و این استلزم صرف المال فانه لا يعد دینا علی بخلاف الاول، بل الاقوى في الاول ايضا عدم الوجوب الا اذا جعل لله علی نفسه مالا و قلنا به صحت نظر نتیجه لکنه محل تامل. حالا این فرمایشاتی که آقایون داره، یمکن ان یقال، این مسئله کلمات اصحاب رو مطرح کردیم، بعضی از کلمات محشین عربه رو گفتیم، البته همه کلمات محشین رو نگفتیم چون در ضمن فرمایشات آقای حکیم و آقای خوی خیلیش گفته شده بود، حالا مراجعه می فرمایید. یمکن ان یقال مسئله همونجور که مرحوم آقای خویی فرمودن یشتمل ارا فروعن، سه تا فرع اینجا تصویر میشه کرد و آقای خویی هم باز درست تصویر کردن. فرع اول این است که نظر الاحجاج فی سنت معینه، در سال آینده نظر کردم احجاج زید را. خب مال داشتم، تمکن داشتم سال آینده که این رو حج بفرستم، اما نکردم این کار رو، نکردم. خب این مسئله اول ماست. اینجا چند تا مطلب داریم. یکی این که این حنس نظری که شده و تخلف از نظری که شده، چون نظر من مال سال مشخص بوده، زمان مشخص بوده، این کفاره داره. این کفاره هیچ حرفی درش نیست. صاحب عربه گفته، اعلام هم گفتن، ما هم میگیم هیچ حرفی درش نیست. چرا؟ برای اینکه نظری بوده، زمان مشخص داشته، از این زمان مشخص گذشته و این بهش عمل نکرده، این مخالفت نظر کرده، کفاره اینجا ثابته، هیچ حرفی نداره. مطلبی که اینجا وجود داره، صاحب عربه میفرماید وجوب قضا، یک. دوم این که مبلغ و هزینه و معونه این قضا از اصل مال باید برداشت بشه. سوم این که این کفاره حنس اگر نداد و موند، این هم باز باید بعد از مرگش از اصل مال برداشته بشه. این مطالبی است که مرحوم صاحب عربه میگه که اینا در بعضیش تأمل هست. عرض کردیم اصل کفاره همون جور که همه فرمودن مسلمه، این تخلف نظر کرده، این حرفی نداره. اما مطلب اصلی وجوب قضاه. وجوب قضا اینجا از مرحوم آقای حکیم داشتیم، آقای خویی هم ملتزم شده، بسیاری از اعلام محشی هم این رو اشاره بهش فرمودن، تصریح کردن که اینجا قضا رو چجور میخواییم تصویر کنیم. وجوب قضا رو نظر احجاج کرده برای سنه معینه، اینجا ما یک دلیل عامی که هر عملی که انسان نظر کرد و انجامش نداد در وقتش بعدن واجب قضا بکنه، اینو نداریم. یه دلیل عامی در باب نظر نداریم. در خصوص مورد دلیلی که داریم همین دوتا صحیحه ایست که دیروز خوندیم، یعنی صحیحه ابن ابی یعفور و صحیحه زریس، که در اونجا قضا بود. اما مسئله ای که هست در اونجا که آقای خویی این اشکار رو کردن و درستم هست، این دوتا روایت موردش نظر احجاج مطلقا هست، نفی سنت معینه، این مقیده. اونجا مطلقه، نظر مطلق رو گفته قضا داره، چون تفاوتش اینه. در نظر مطلق این در تمام سنوات عمرش فرصت داره این رو انجام بده. چه زمانی نوبت به قضا میرسه؟ زمانی که بیفته بمیره، اونجا جای قضاش هست. اما اگر در سنه معینه و وقت معین نظر کرد که این احجاج رو انجام بده، خب سال آینده، این 40 سال بعدش هم زنده است، در این 40 سال بعدی خودش هم موضوع قضا پیدا میکنه، چون در وقتش انجام نداده باید قضا بکنه. این دوتا روایت دلالت نداره به این قضا، به این قضا اینجور. دیروزشون اشکال کردن که این وقتی مطلق بود شامل مقید هم میشه. بله این میشه گفت، لکن اینجا از باب این که این قضاییه که خودش در زمان حیاتش باید انجام بده، روایت ناظر به قضاء بعد موته، این یک مطلب. یک مطلب دیگر هم این که ممکنه کسی اشکال کنه، اینو عرض کردیم، کسی اشکال بکنه که یه تنقیح منات میکنیم، اینجا مصیبتی نداره. به فرض صحت دوتا روایت، وقتی در مورد احجاج آمده لزوم قضا گفته، حالا لزوم قضا موردش مطلقه، ما یه تنقیح منات بکنیم غیر موردش هم اسراء بکنیم حکم رو، با تنقیح منات سرایت بدیم حکم رو در جایی که نظر مشخص کرده، زمان معین کرده. اینجا اشکال عمده از نظر ما این است که همون بیان مرحوم نراقی، که مرحوم نراقی میگه وقتی دوتا روایتی که ما داریم اصحاب ما حتی در مورد خود روایت بهش فتوا ندادن و عمل نکردن، حتی در مورد روایت، مورد روایت کجاست؟ نظر احتیاج مطلق، در اونجا فتوا بهش ندادن. ما چجور بیایم اینا تنقیح منات بکنیم فتوا بدیم به غیر مورد روایت، وقتی به خود روایت در موردش فتوا ندادن و مورد اعراضه، ما چجور غیر مورد رو بیایم اضافه کنیم با تنقیح منات؟ خب این انصافا مشکل میشه. اما مشکلی که ما داریم این دوتا روایت معرضان انه اصحابه، اعراض اصحاب یعنی روگردانی اصحاب از اینکه فتوا بر طبقش ندن، اعتماد نکنن به این دوتا روایت، با اینکه مثلا حتی مثل شیخ طوسی که خودش فقیه هم هست و صاحب فتوا، خودش در کتب حدیثی خودش دوتا روایت رو نقل کرده اما فتوا نداده بر طبقش، یعنی روایت در مرعا و منظرشون بوده. معمولا ما در بحث اعراض گفتیم اعراض اصحاب کشف می کند از وهنی در صدور روایت، مخصوصا اعراض اگر مستند باشد به شهرت قدماء اصحاب. قدماء اصحاب چون قریب العصر به زمان معصوم بودند، ما این رو چون شهرت اون قدما رو مثلا حجت میدونیم برخلاف مرحوم شیخ، مرادمون از قدمای اصحاب یعنی تا طبقه 13 14 یه طبقه دو طبقه بعد از شیخ طوسی، اینها قریب العصر به زمان معصوم بودن. و ما این معنا رو بارها گفتیم که این فقهایی که قریب العصر به زمان معصومن اتصال دارن با اصحاب ائمه، یعنی مثل پدر جناب شیخ صدوق که طبقه 9 هست و فقیه، کتاب فقیه هم داره، ایشون حالا یا حضرت عسکری رو میگن دیده که این برای ما ثابت نیست، اما اصحاب حضرت عسکری رو دیده و شاگردی کرده، بنابراین خلط شده قاطی شده اصحاب ائمه و فقهای صدر اول. و اگر در بین فقهای صدر اول امری مشهور شد، این کشف میکنه این شهرت از شهرت در زمان اصحاب ائمه، نمیشه شهرتی بین اینا شکل بگیره در حالی که در بین اصحاب ائمه برخلافش باشه. خب زمان خودمونم میبینیم شهرتهای در امور عادی هم همینجوره، ولذا این باعث وهم میشه که این روایت صادر هست یا صادر نیست، یا صادر برای جهت اعلام حکم یا جهات دیگر بوده، ولذا این اعراض هست. اعراض هم اونجور قویه که به قول مرحوم نراقی، چون نراقی هم مثل آقای خویی گاهی از اوقات خیلی اعتراض نمی‌کنه به این جهات، ایشون می‌فرماید تعبیرش اینه لم یفته احدون به مضمون روایه فی مورده ها، یک نفرم فتوا نداده از اصحاب اعلام ما. خب وقتی این دوتا روایت رو ما نداریم، یعنی پس سند روایی برای اینکه قضاء نظر احجاج داشته باشیم نداریم. وقتی که اینجور شد لا محاله، قضا دلیل میخواد، یحتاج الی امر جدید، در جای خودش گفتیم خود دلیلی که آمده و امر میکنه به وجوب عمل و اتیان عمل اینجور نیست به نحو تعدد مطلوب دلالت بر وجوب قضا بکنه. اینم یه مبنایی هست که بگیم مادام که وقت این یک مطلوبه، وقتی وقتش گذشت مطلوبون آخر، اصل فعل مطلوبه منتها تمکن از مطلوب دیگر که وقت باشه نداره. ما اینو قائل نشدیم، ما اونجا در باب قضا گفتیم نه، اینجا تمام المطلوب مراده، یعنی این عمل در وقت خاص، از انتفع شرط انتفع المشروط، مقید با انتفاع قیدش منتفی میشه، ولذا قضا امر جدید میخواد. وقتی امر جدید میخواد هر کجا امری ثابت شد در مورد قضا عمل میکنی. اینجا در باب احجاج امر نیامده برای قضا، در باب حج امر داریم، حجۃ الاسلام، حتی برای حج نذری ما امر برای قضا نداریم. فقط در حجت الاسلام، در غیر حجت الاسلام احتیاج باشه، حج نذری باشه، قضا در اینجا نیست. پس در اینجا این حکم، این مسئله دوم، این حکم دوم که آیا در اینجا اذا نظر الاحجاج فی سنت معینه و بعدن در سنه معینه نیور، خود این شخص در سالهای بعد واجب قضا بکنه؟ نخیر، دلیل نداریم. موضوعش منتفی شد و رفت. این احجاج در اون سنه متعلق نذر بود، وقتی سنه بعد شد موضوع منتفیه، زمان حیاتش فضلن از این که بمیره و بعد از مرگش، ولذا اینجا وجوب قضا اول کلامه، هیچ دلیل نداریم برش. بله؟ بله؟ نه، او ببینید، او دلیل مواردی است که فوتش قضا بردار هست، اون دلیل عام. اولا این اغزمافات کمافات مطلق نیست، توجه فرمودید، این در موارد خاصی آمده، در مورد نماز آمده، در مورد روزه آمده، ولذا در مورد حج هم ما دلیل خاص برای حج داریم، یعنی دلیل آمده. امام میفرمایند این که نرسید در زمان حیاتش وان که مستطی بود حج به جا بیاره، الان که مرد حج به جا آورده بشه از اصل مال. توجه فرمودید؟ نه 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 نه، ابدا داره. اگر ما ثابت بشه ما یه عام می داشته باشیم، فی کل عمل قبول میکنیم، اما خب این فقها قبول نکردن، اینجور عام نداریم ما. موارد خاصی که ما دلیل داریم، توجه فرمودید، این موارد قضا رو قبول میکنیم، در غیر این موارد قضا قبول نمیشه، توجه فرمودید. ولی ما خیلی اینجوری هم داریم، حالا عرضم بزرگتون که فتوا دادنم بهش مشکله، از جمله مثلا صلات استیجاری، شخص صلات استیجاری گرفته نخونده، حالا بچهش بیاد پیش ما، این صلات گرفته نخونده، این بچه باید بخونه؟ قضا داره اصلا این؟ اولی کلامه دیگه، اولی کلامه. صرف این که هرچی به ذمه آمد، اولا به ذمه آمدن هرچی واجب شد در چه حد به ذمه میاد، توجه فرمودی؟ ولذا در همین مثال حج یا در مثال احجاج یا حج نذری، حج نذری نذر کردم حج برم، خیلی خوب، بعد امکان پیدا نکردم، خب اون نذر اصلا منعقد نمیشه. نذر کردم حج برم، پولم داشتم، چند سالم پول داشتم و نرفتم، حالا مرد، این که بچهش بیاد حج از طرف او انجام بده به چه مناسبت؟ این دلیل نداره، توجه فرمودید؟ بفرمایید شما. ها بله بله بله، فقط در این بحث بله، اما در کتابای دیگه فتوا نداده. بله بله، بله خب بله، ابدا داره اونو، بله، از شیخ طوسی رو پس بگیریم، باشه، ابدا داره، ابدا داره اصلا تو، نه ببینید، شیخ طوسی الان در چند تا کتابش، خود عرضم بود برای ما آقای حکیم هم احصائی میکنه، در بعضی از کتاب ها نفی کرده، در بعضی از کتاب ها فتوا داده، اما شهرت که ما میگیم بقیه هم هستند، توجه فرمودید؟ بله، شما یه نکته‌ای که اینجا تکه میکنید روش میتونید تکه بکنید، این است که بعضی از اصحاب اول، ما داریم کمک شما میکنیم در اشکال به خودمون ها، اصحاب اولیه ما، اینها مسئله در کتاب هاشون مطرح نشده، توجه فرمودی، ولذا این اعراض رو بیان بشکنیم. آقای خویی هم اینجا اصلا وارد نشده، آقای خویی اطباب این که اعراض موضوعیت نداره، اما این که اعراض محققه، تحقق اعراض، خب ما متکی به شهادت مثل نراقی و صاحب جواهر و امثال اینا هستی، توجه فرمودی، که حالا در بین اونها برای فتوا نبوده یا فتوا هست بر خلاف چیز، بر خلاف شیخ، خود شیخ هم باز غیر این فتوا داره در بعضی از کتاب‌هاش، اینها نسبت متأخر از شیخ این اعراض خیلی محکم جا افتاده، و صاحب عروه از کسانی است که به قول معروف به این چیزا ملتزمه، مثل آقای خویی نیست، این شوهرات و اجماعات. و مهمتر از این، آقای بروجردی رو همین جهت اجماع قدما و اعراض قدما خیلی حساسه. و در این که مرحوم صاحب عروه اینجا فرموده این دوتا روایت مورد اعراض اصحاب هست، هیچ حاشیه‌ای نداره آقای بروجردی. آقای بروجردی دقیق بوده در این جهات، توجه فرمودید. ولذا این معنا، این به هر حال یک وافظ ذهن این معنا رو که این اعراض هست سر جای خودش. حالا بنابراین اگر ما دلیل نداشتیم، البته حالا یک دلالتی هم در روایت مسمع ممکنه باشه، روایت مسمع رو الان مطرحش نمی کنیم، میذاریم چون مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله علیه در متن عروه روایت مسمع رو آورده در مسئله بعدی، اونجا هم حرفی هست. بنابراین قضا دلیل نداره. وقتی قضا دلیل نداشت، این که از اصل مال برداریم یا از ثلث مال برداریم دیگه موضوع نداره، درست شد؟ یک مطلب میمانه که حالا فرضاً ما قائل نشدیم به این اعراض حالا و فتوا دادیم به لزوم قضا، هزینش اگر کسی قائل شد از اصل باید برداشته بشه یا از ثلث برداشته بشه اگر کسی قائل شد، اون وقت اینجا این مسئله مطرح میشه که این که ما از اصل برداریم متوقف بر این است که دینیتی باید اینجا درست بکنیم. و صاحب عروه چون فقیهه به حق، صاحب عروه رفته سراغ اثبات دینیت، دینیت رو درست کرده، ولی ما دینیت رو قبول نداریم. اما اساس همینه، چون برداشت که از سلس مورد روایتین هست، اما روایتین با اعراض مواجهه، مضافاً به این که از سلس مسئله وصیت هم پیش میاد، همون اشکالی که دیروز کردیم، بنابراین بهترین راه همین از اصل برداشتن. از اصل برداشتن متوقف بر این است که ما این رو واجب مالی درست کنیم، مثل خمس، مثل زکات، مثل بدهی اشخاص، که صاحب عروه این کارو کرده و اکثر اعلام بعد صاحب عروه این حرفو قبول نکردن که اینجا واجب مالی نیست. اگر ما قائل به وجوب قضا شدیم برای اینکه هزینش رو از اصل برداریم، نه دوتا روایت به درد ما میخوره چون منافیه، نه اجماع اساسی در کار داریم. اصلش همین است که اینجا واجب مالی درست کنیم که مرحوم صاحب عروه میگه. صاحب عروه هم نه در اینجا، یک مطلبی که فرمایش مرحوم صاحب عروه رو سست میکنه در اینجا این است که در مسائل قبل صاحب عروه آمده تمام واجبات شرعیه رو واجبات مالی دانسته، چیزاییست که عرضم بزرگ، یعنی مثل واجبات مالی دانسته که اینها موجب دین میشه. کل واجبین که هر واجبی، هر عمل واجبی که خدا بر عهده ما گذاشته دینون علینا، اگر انجامش ندادیم این کلیته، اثباتش کنیم خیلی خوبه، اگر انجامش ندادیم به ذمه میمانه تا وقتی انجام بدم. این رو صاحب عروه میگه. خب این به این وسعت صاحب جواهر بهشون حمله میکنه، دیگران حمله میکنن، این قابل قبول نیست. خیلی از واجبات هست که بنده انجامش وقتی دادم دادم، ندادم تمام شد رفت، دیگه قضا بعدش نداره، ذمه ای مشغول نمیمانه، اصلا اشتغال ذمه دلیل میخواد. نه، من این کار حرامی مرتکب شد، حرامم نیست، ترک واجب غیر حرامه، چون عنابین فرق میکنه، ترک واجب همون ترک واجبه، یعنی من مصلحت رو از دست دادم، حرمت مبغوضیت میخواد، یعنی اونجا ملاک میخواد تا حکم حرمت درست بشه. ترک واجب حرام نیست، ترک واجب ترک واجبه، خودش موضوعیت داره. حالا اینا بحثاییست که حاشیه ایست. این از این مطلب. در مورد کفاره، این که کفاره از اصل باشه یا از ثلث مال باشه، باز دائر مدار این مسئله است که آیا این کفاراتی که انسان به عهده‌اش میاد، حالا کفاره حنس نذر، کفاره صوم، کفاره هر چی که هست، اگر این شخص مرد، خب اولا در زمان حیاتش قضا معنا نداره، چون تا این هست، تا هست باید بده، الان این کفاره روزه داره، کفاره نذر داره، هر چی که داره، تا زنده هست این واجبه برش، این واجبه، زمان خاصم که نداشته، تا آخر عمر زمانش باید بده. اما الان که افتاد مرد، حالا که افتاد مرد، این که این کفاره، این مبلغ بیفته گردن ورثه یا بیفته گردن وصی، این اول کلام، اینو دلیل نداریم براش. بله این شخص اگر وصیت کرد، دیروز باز گفتم، اگر وصیت کرد از ثلثش میتونن اخراج کنن. اما آقای خویی هم یه جمله‌ای داشت از باب خیرات دیگه، این وصیت میتونه بکنه این مال منو در خیرات مصرف کنید، اینجا هم بگید چون کفاره ندادیم اینو بگید. اما اگر وصیتی نبود هیچ الزامی برای ورثه نیست، به خلاف واجبات مالی. واجبات مالی اینا واجبات خاصه که حالا بعد توضیح میدیم. بنابراین ما در مسئله اول، در فرع اول از این مسئله، وجوب قضا نداریم. طبعاً مخارج قضا از اصل باشه یا از سرسیه مطرح نمیشه. کفاره هم این که از اصل مال برداشت بشه وجه نداره، کفاره بعد از مرگ ساقطه، گناه کرده. اما کفاره حنس نذر به اصطلاح او در اینجا باید بده، چون زمان معین بوده و این انجام نداده، این رو باید پرداخت بکنه. اما اگر پرداخت نکرد بعد مرگش دیگه این منتفی میشه. و السلام علیکم.